ساعت 6 عصر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. پلیس اسپانیا میگوید یک زن و مرد را به اتهام ارتباط با گروه حکومت اسلامی دستگیر کرده است. وزیر خارجه ایران خواستار رفع موانع دسترسی تهران به نظام مالی جهانی شد. و نیروی انتظامی از آغاز طرح مبارزه با بدپوششی در معابر تهران خبر داد. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با بخش خبری این ساعت. پلیس اسپانیا اعلام کرده است یک مرد و زن را در شهر الجسیراس در جنوب کشور به اتهام ارتباط با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس اسپانیا تاکید کرده که دو متهم در حین تلاش برای خروج از کشور به مقصد مراکش دستگیر شدند. زوج بازداشتی بخشی از شبکه‌ای بودند که پیش از این چندین عملیات انتحاری در سوریه انجام داده بودند. مقام‌های امنیتی ملیت زن را اسپانیایی و مرد را مراکشی معرفی کردند. سه روز پیش هم پلیس اسپانیا از دستگیری یک متهم با ملیت فرانسوی خبر داد که برای عامل حمله مرگبار سال گذشته به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس سلاح تهیه کرده بود. پس از حملات سوم فروردین ماه در بروکسل، تعداد زیادی از هواداران و وابستگان گروه حکومت اسلامی در کشورهای مختلف اروپایی شناسایی و بازداشت شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید هدف اصلی ایران در گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دسترسی به نظام مالی جهانی بود و طرف مقابل به ویژه آمریکا باید برای از میان برداشتن موانع موجود اقدامات بیشتری انجام دهد. آقای ظریف روز شنبه در یک نشست خبری به همراه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران، از آماده‌سازی اقدامات لازم اداری برای باز شدن دفتر اتحادیه اروپا در ایران خبر داد. آقای ظریف از موضوعهای مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و همچنین مسئله حقوق بشر به عنوان مواردی نام برد که تهران در آینده درباره آنها با اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد. پیش از سفر خانم موگرینی، بیش از 60 نماینده عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای از او خواسته بودند تا در مذاکراتش با مقام‌های ایران مسائل حقوق بشر را هم مطرح کند. ایران میگوید مسائل حقوق بشری موضوع داخلی است و غرب از آن به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. نیروی انتظامی تهران بزرگ از آغاز آنچه دور جدید برخورد با بدپوششی خوانده است خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، فرماندهی انتظامی تهران روز شنبه علاوه بر بدپوششی، دو موضوع آلودگی صوتی و کشف حجاب را هم از جمله موضوعهایی خواند که در این دور از عملیات نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد شد. بر اساس اعلام مقام‌های پلیس، تنها در سال 1392 نزدیک به 3 میلیون تن توسط گشت‌های موسوم به ارشاد تذکر دریافت کردند و تعداد قابل توجهی از آنها نیز به محاکم قضایی معرفی شدند. گشت ارشاد سالها پیش از سوی پلیس ایران و با هدف تذکر به کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند راه اندازی شده است. و اکبر نعمت اللهی مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت از عدم شرکت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک در دوحه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نعمت اللهی روز جمعه اعلام کرد ایران توافق آتی دوحه را امضا نخواهد کرد. قرار است 25 کشور تولید کننده نفت روز 29 فروردین ماه در نشستی در شهر دوحه طرح حفظ سقف تولید نفت را بررسی کنند. تهران اعلام کرده است برای بازپس گرفتن سهم خود از بازار به میزان پیش از تحریم‌ها حاضر به امضای توافق احتمالی نیست. اما فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه به همراه یک هیئت سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. خانم موگرینی در این سفر با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. جواد کوروشی و جزئیات بیشتر.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای دیدار یک روزه به تهران آمده است، روز شنبه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو و در پایان این دیدار در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای ظریف شرکت کرد. آقای ظریف در این کنفرانس خبری از جمله سفر خانم موگرینی به تهران را آغازی نو خواند و گفت
این سفر در چارچوب همکاری هایی هست که بین ایران و اتحادیه پس از توافق برجام صورت گرفته. امروز یک شروع جدیدی در ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا. تروریسم و حقوق بشر موضوعاتی هست که ما در آینده با اتحادیه اروپا گفتگوهای اساسی خواهیم داشت.
آقای ظریف همچنین از امضای 4 بیانیه مشترک میان ایران و اتحادیه اروپا خبر داد.
یک بیانیه در حوزه همکاری هسته‌ای غیر نظامی بین ایران و اتحادیه اروپا امروز صادر خواهد شد. بیانیه دیگری در حوزه همکاری‌های انرژی خواهیم داشت و نهایتاً بیانیه در حوزه همکاری‌های علمی و پژوهشی.
به گزارش خبرگزاری آلمان، فدریکا موگرینی در کنفرانس خبری مشترک از جمله با اشاره به مشکلات بانکی که ایران برای اتصال به شبکه بانکی جهانی دارد گفت شرکت‌ها و طرف‌های معامله با ایران هم با این دشواری روبرو هستند. خانم موگرینی گفت شماری از بانک‌ها به خاطر ترس از جریمه‌های آمریکا تمایلی به بازگشایی روابط پولی و مالی با ایران ندارند و اتحادیه اروپا هم نمی‌تواند این بانک‌ها را مجبور به برقراری روابط مالی با بانک‌های ایرانی کند، اما اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای برطرف کردن مشکلات بانکی به کار خواهد گرفت. علی محجوبی رئیس دفتر معاون پارلمان آلمان درباره اهمیت سفر خانم موگرینی به تهران به رادیو فردا میگوید گسترش روابط اتحادیه اروپا با ایران امری مثبت است.
به نظر من گسترش روابط ایران با اتحادیه اروپا فی نفس نشانه خوبی هست. بعد از مذاکرات برجام و حل مشکل برنامه اتمی ایران از نظر غرب و کشورهای غربی این گامی به جلو برداشته میشه. به نظر من این در اعتماد سازی و گسترش درهای نو برای رابطه گیری، برای انتقال نظرات و برای پیام دادن و پیام گیری مثبت. ولی اتحادیه اروپا یه اتحادیه است تا یه کشور، تا یه دولت و در هر حال سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تا حالا نشانه ضعفش بوده. معمولا اتحادیه اروپا در عرصه‌هایی که تا حالا میتونسته کاری بکنه و با تکیه به قدرت عظیم اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه میتونسته کاری بکنه، در عرصه سیاست خارجی یه کوتوله هست و کوتوله مونده. و به نظر من اتحادیه اروپا میتونه در واقع با اتکا به پشتوانه معنوی و ارزش‌های سیاسی که خودش به خودش داده در ایران هم تکیه بکنه روی مسائلی که بقیه دولت‌ها در مذاکره با ایران به اونا کمتر نظر دارن. و این مسئله حقوق بشر از سالها پیش، از دهه‌ها پیش یکی از ستون‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده یا حداقل طبق گفته‌هاشون بوده. گسترش روابط خوبه و این میتونه سطح تازه‌ای از روابط رو به وجود بیاره که در ایران متوجه نقض حقوق بشر و اخباری که در جامعه اروپا از نقض حقوق بشر در ایران وجود داره نارو بتونه پیگیری بکنه و دولت ایران رو با این نقض حقوق بشر مواجه بکنه و توضیح بخواد از طرف ایرانی.
خانم موگرینی را در این سفر 7 کمیسیونر اتحادیه اروپا همراهی میکنند که قرار است با مقام‌های ایرانی ابعاد همکاری با ایران در زمینه‌های اقتصادی، حفظ محیط زیست، انرژی، مهاجرت و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بررسی کنند. سایت خبری تابناک نوشت سفر فدریکا موگرینی میتواند کلید قفل برجام پس از گذشت چند ماه از مرحله اجرای آن باشد تا روابط ایران و اروپا را وارد مرحله جدیدی کند. قرار است در سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران درباره گشایش دفتر دیپلماتیک دائمی این اتحادیه در تهران هم مذاکره شود. بحران سوریه از دیگر محورهای رایزنی‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقام‌های ایرانی است. در هفته گذشته و در آستانه سفر فدریکا موگرینی به ایران، بیش از 60 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواستند تا در سفر خود به تهران گفتگو درباره مسائل حقوق بشری را در اولویت برنامه‌هایش قرار دهد و از این سفر به عنوان فرصتی برای طرح مشکلات مربوط به حقوق بشر در ایران استفاده کند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیروز جمعه همزمان با ورود حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به آنکارا برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ترکیه، نشست سازمان همکاری‌های اسلامی که در آنکارا برگزار می‌شد در بیانیه پایانی خود ایران را به حمایت از تروریسم محکوم کرد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، و از اهداف حسن روحانی در این باره پرسیدم.
آقای روحانی به دنبال این هستن که اولا طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که در سال‌های گذشته بین ترکیه و ایران در زمینه‌های تجاری، اقتصادی، امور بانکی مد نظر بوده، اینها رو ادامه بدن، به طوری که حتی آقای رحمانی موحد در رابطه با توریسم دیداری که با همتای خودش داشتن در رابطه با تعادل بین مسائل توریسمی به مد نظر قرار دادن و آقای روحانی در همه زمینه‌ها و مخصوصا در رابطه با ایجاد شبکه سویفت بانکی بین ایران و ترکیه مد نظرش هست که با ترکیه به تفاهماتی برسه و مهمتر از همه موضوع ایجاد بستر توافق در رابطه با مسئله تروریسم کردها در ترکیه و تهدیدی که از قبل اونها احتمالاً ایران رو هم درگیر بکنه مد نظر قرار بدن و مسئله سوریه رو هم در این بین فراموش نخواهند کرد.
به مسئله سوریه اشاره کردیم. با وجود اختلافایی که دو کشور دارن بر سر دولت بشار اسد در سوریه، فکر میکنید این اختلافات تا چقدر بتونه به این تفاهم ها بین ایران و ترکیه آسیب بزنه و مانع از رسیدن به این تفاهم ها بشه؟
البته علارغم این که در تاریخ‌های گذشته بین ایران و ترکیه از نظر دیدگاه سیاسی در خصوص سوریه اختلاف نظر شدیدی وجود داشت، منتها بیانیه‌ای که دیروز در اجلاس سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی مد نظر قرار گرفت منتها قرائت نشد، اما یکی از مفاسد اون این بود که مسئله سوریه بر اساس نظر سازمان ملل و به صورت دولت انتقالی در نظر بگیره که این هم مد نظر ایران هست و هم مد نظر ترکیه است. این میتونه که نقطه اتفاق نظری رو بین ایران و ترکیه در نظر بگیره و اگر از این دیدگاه بتونن روند مذاکرات رو ادامه بدند در رابطه با سوریه میشه امیدوارتر شد.
به موضوع بیانیه نشست سازمان همکاری اسلامی اشاره کردین در آنکارا که ایران رو به حمایت از تروریسم محکوم کرد، همزمان دقیقا با روزی که آقای حسن روحانی دیدار داشت با آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه. فکر میکنید با وجود این بیانیه، اگرچه قرائت نشد، اما فکر میکنید دولت ترکیه چقدر برای گشایش روابط انگیزه داره با ایران و آیا خود این بیانیه رو نمیشه نشانه ای از عمق اختلاف بین ایران و ترکیه در نظر گرفت؟
البته ترکیه در برگزاری این نشست، اگر به ماهیت نشست دقت توجه داشته باشین، نهایت تلاشش این بود که به نوعی بتونه از این بهره برداری سیاسی تبلیغی خودش رو انجام بده و در عین حال روابط و مناسبات خودش رو با کشور عربستان سعودی و حتی به واسطه عربستان سعودی مشکل خودش رو با مصر حل بکنه و در عین حال میانجیگری لازم رو بین ایران و عربستان برگزار بکنه، منتها با توجه به شرایط پیش آمده و همین که به کمک‌های مالی عربستان داشت و پیشنویسی که قبل از برگزاری این نشست آماده شده بود و آقای دکتر ظریف هم اعتراضی به اون داشت و بر اساس نوشته‌هایی که نشریات ترکیه بر اون تاکید داشتن که این پیشنویس مطرح نخواهد شد، ولی در نهایت این مسئله با تعدیل‌هایی مطرح شد که آقای روحانی و هیئت همراه هم تو مراسم اختتامی حضور نیافتند، این نشون از این میده که با توجه به اینکه نظر مستقیش را میخواست کارهایی را انجام بده، متاسفانه در این زمینه با شکست مواجه شد و عدم حضور هیئت ایرانی و حتی عدم قرائت این بیانیه به نوعی مخدوش شدن اعتبار سازمان همکاری کشورهای اسلامی رو به وجود آورد که این میتونه برای ترکیه در ایجاد مناسباتش با ایران یه مقدار روی کرده خاصی رو اعمال بکنه.
آقای اولکاریان، به نظرتون مجموع منافعی که دو کشور رو به هم پیوند میدن و مانع از فاصله گرفتن بیشتر میشن چه چیزهایی هستن؟
البته ترکیه و ایران علاوه بر مناسبات سیاسی امنیتی که در منطقه دارن، هر دو کشور به عنوان دو منطقه استراتژیک به حساب میان، چون که هر دو کشور در مسیر مختصات جغرافیایی شرق غرب یعنی جاده ابریشم و در عین حال ترانس‌کافکازیا قرار دارند و عدم امکان ارتباط اینها غیر ممکن هست و به هر نحوی باید اینا رابطه‌شون رو ادامه بدن. منتها نقطه اتفاق نظری که حالا برای ترکیه خیلی مهم هست، با توجه به شرایط اقتصادی که ناشی از تحریم‌های روسیه با اون گریبانگیر شده و بحران داخلی که داره، لزوماً توجه خاصی به ایجاد ارتباط اقتصادی با ایران داره و اهمیت میده و منافع اقتصادی با ایران بر منافع سیاسی ترکیه میچرده. در نتیجه ترکیه سعی میکنه که علارغم اختلاف نظرهایی که در رابطه با مسائل فرقه‌گرایی، مذهب‌گرایی و سوریه و اینا داره، به هر عنوان با ترکیه به نقاط مشترکی برسند. اختلاف نظر بین ایران و ترکیه صرفاً در رابطه با تامین منافع بین المللی در خصوص حضور اکتیو در خاورمیانه و مخصوصاً دنیای عرب هست که ترکیه سعی بر این داره که به عنوان لیدر در دنیای عرب و دنیای اسلام خودش رو نشون بده. منتها رقابتی که حالا با ایران در این مورد داره، این میتونه نقطه اختلاف نظر بین ترکیه و ایران باشه. منتها در بسیاری موارد اتفاق نظر داره.
قدیر گلکاریان بود و ممنون از همراهی شما.